که بدونید و باور داشته باشین که این هوش هم شبیه بقیه هوش‌هایی که راجع به صحبت کردیم کاملا اکتسابی، آموختنی و یاد گرفتنیه. نکته مهم اینه که ما اشتباه میکنیم. گاهی وقتها فن بیان آدم‌ها رو با هوش کلامیشون اشتباه میگیریم. بیان به ارائه شفاهی ما در صحبت‌هامون اشاره میکنه، در حالی که هوش کلامی به تسلطی که ما بر سخن و سخنوری داریم تاکید میکنه. شاید 4 تا مؤلفه مهم رو در مورد هوش کلامی باید در موردش صحبت کنیم. اینکه افراد باید معناشناسی بلد باشن. معنا و بار معنایی واژه‌ها رو در زبان بدونیم و بدونیم که هر کدوم از کلمات رو باید کجا و چگونه به کار ببریم. آواشناسی به هوش کلامی ما خیلی ربط نزدیک داره. آوای واژه‌ها و تعامل کنش موسیقیایی اونها رو با هم داشته باشیم. یعنی همین فراز و فرودی که ما در صحبت‌هامون داریم. وقتی که در یک واژه‌ای رو استفاده می‌کنیم با لحن‌های مختلف. مثلا من به شما میگم واقعاً، یا بعضی وقتا میگم واقعا، دارم یک جای یک جمله شما رو تصدیق میکنم و جای دیگه دارم از تعجب دارم صحبت میکنم. و سوم، شناخت قواعد دستور و زبان فارسی است که ما بدونیم که چگونه کنار هم بچینیم کلمات رو تا افراد به شیوه درستری اون رو ادراک کنن. و چهارمین رکن یا مؤلفه، شناخت کاربرد زبان در شرایط مختلفه. شاید بعضی وقتها ما لازم باشه با توجه به مخاطبانمون و با توجه به اهدافمون زبانمون رو و شیوه کلاممون رو تغییر بدیم. پس هوش کلامی یعنی توانایی تحلیل اطلاعات و حل مسائل به کمک همه استدلال‌هایی که مبتنی بر زبانه. یعنی من کلماتی که استفاده می‌کنم، لحنی که برای اون کلمات دارم، قواعدی که به کار می‌برم و شناختی که دارم. این اصطلاح‌ها می‌تونه خوندن ما رو، شنیدن کلمات رو، مکالمه کردن‌های ما رو، نوشتن‌های ما رو شامل میشه. و خیلی وقت‌ها جالبه که این هوش کلامی ما حتی در نحوه پیامک زدن‌ها، ایمیل زدن‌هامون تأثیر گذاره. پس خبر این است که ما از هوش کلامی و زبانیمون تا اینجا هر جوری که استفاده کردیم مهم نیست، ولی قابلیت اکتساب، یادگیری و رشد و پرورش داره. مطالعات اتفاقا نشون میده که ارتباط محکم بین موفقیت آدم‌ها تو بخش‌های مختلف زندگیشون با همین هوش کلامی و زبانی داره. یه سری پیشنهاد داریم برای دوستان عزیز. رادیو گوش بدن، زیاد رادیو گوش بدن، این دایره لغات اضافه میشه. داستان بخونید، داستانهایی رو که میخونید به زبان خودتون برای بقیه تعریف کنید. لطیفه بگید، وبلاگ نویسی کنید، گوش دادن درست رو تمرین کنید، صدای خودتون رو هنگام گفتگو ضبط کنید و بعد اون رو بازپخش کنید و بررسی کنید. خاطره بنویسید، شعر حفظ کنید، کتاب صوتی گوش بدید و هر آنچه که به کلام و زبان شما، به خواندن، نوشتن و گوش دادنتون ارتباط داره، تمرینش باعث میشه که هوش کلامی یا هوش زبانیتون ارتقا پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. ما سری میزنیم به اتاق فرمان، یک فاصله میگیریم و بعد در بخش دوم ان شاءالله راجع به ادامه بحثمون نکات تخمین شرمندگان خواهیم کرد. همراه باشید با ادامه نردبان.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
دوستان خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید با برنامه نردبان درباره هوش و هر آنچه به اون مربوط هست. در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت. در بخش دوم قصد داریم با توجه به این که از هوش‌های نهگانه، از دسته در واقع هوش‌های شناختی و کلاسیک به هوش کلامی پرداختیم و اون سه دسته، اون مجموعه هوش‌های شناختی رو مرور کردیم، بریم سراغ دسته سوم هوش‌های نهگانه، هوش‌های عاطفی. خانم دکتر اول برای ما لطفاً بفرمایید با توجه به این که هوش‌های عاطفی هم سه زیر مجموعه داره چند نوعه و بعد هم حالا با اون میزانی که بسیم توی این برنامه در واقع نکات رو مرور کنیم.
خواهش میکنم. هوش عاطفی رو اتفاقا بهش میگن هوش خلاق. سه تا زیر مجموعه داره این هوش عاطفی یا هوش خلاق که شامل هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش اجتماعیه. راجب هوش هیجانی میتونم بگم که به توانایی درک، کنترل ارزیابی و مدیریت احساسات در خودمون و دیگران هوش هیجانی میگن. ما برای اینکه بهتر بتونیم تصمیم بگیریم، بهتر بتونیم بر اساس تصمیمی که گرفتیم اقدام کنیم، به هوش هیجانی نیاز داریم. هوش هیجانی غالبا به ما یاد میده که چطوری با بقیه ارتباط برقرار کنیم، چطوری عواطف و احساساتمون رو به بقیه نشون بدیم، چجوری عواطف و احساسات دیگران رو درک کنیم و باهاشون امپاتی یا همدلی خوب داشته باشیم. به ما کمک میکنه که تو شرایط بهترین واکنش ها رو نشون بدیم. هوش هیجانی عاطفی یا احساسی که همون EQه به ما در شناخت هیجانات و احساسات خودمون خیلی کمک میکنه، یعنی به من خودآگاهی هیجانی میده، به من میگه که تو الان تو این شرایط چه حسی داری. دوم، باید از طریق این هوش یاد بگیرم که مدیریت کنم هیجان و احساس خودم رو، علارغم این که من الان چه حسی رو در درون خودم دارم تجربه میکنم و باهاش آشتی هستم، اما قرار است یک خودمدیریتی داشته باشم. سوم، باید به همون اندازه که آگاه هم از این که در درون خودم داره چی میگذره، از علائم و نشانه هایی که از دیگران ساطع میشه به سمت من استفاده کنم برای تشخیص و درک هیجانات و احساسات دیگران که بهش میگن دیگر آگاهی، و در نهایت از همه این مجموع شناخت هایی که من دارم برای مدیریت درست روابطم استفاده کنم. یه جورایی جناب آقای دکتر، باید ما هم توجهمون رو زیاد کنیم هم ابرازمون رو درست کنیم. چقدر زمان میبره که شما متوجه بشین چه احساسی دارین؟ چقدر زمان میبره که شما متوجه بشین که این احساس به چه دلیلی در شما ایجاد شده و چقدر شما همگامید با مغزتون برای اون آگاهی که در شما تولید کرده؟ چرا مغز ما انسان‌ها جوری طراحی شده که برای اینکه ما رو آگاه کنه از احساساتمون یک سری علائم و نشانه ها رو تولید میکنه که اگه ما متوجه اون احساسات نشیم قطعا آسیب میبینیم. یعنی به من میگه که تو این شرایط که تو ناکام شدی داری خشم رو تجربه میکنی، اما من اگر برای این احساس خشمم کاری انجام ندم قطعا به خودم آسیب میزنم. یا در این شرایط من متوجه میشم که شما رو ناراحت کردم، و اگه متوجه نشم که باعث ناراحتی شما شدم در صدد جبران بر نمیام، و خیلی وقتها موقعیت هایی رو ما با نداشتن یا کم بودن هوش هیجانیمون از دست میدیم، شرایط جبران یا همدلی کردنش یا درک کردنش که قابل جبران نیست. برای مثال دانشجو وقتی میخوان از اساتیدشون نمره بگیرن، خیلی مهمه که این EQ بالا داشته باشن، بدونن چگونه چه زمانی و طی چه مراتبی اون خواستشون رو ابراز کنن، و همه مراحلی که توی زندگیمون داریم طی میکنیم ارتباط تنگاتنگی به این هوش هیجانی، یعنی شناختمون از احساسات خودمون، شناختمون از احساسات دیگران، مدیریت احساسات خودمون و مدیریت احساسات دیگران داشته باشیم. از اونجایی که شاید مخاطب اصلی برنامه ما شاید مامان‌ها و باباهایی باشن که دوستان در مورد این هوش بیشتر بدونن، نکته‌ای که می‌خوام بهشون اشاره کنم اینه که وقتی فرزند شما داره حرف میزنه بهش توجه کنید و احساسش رو بهش نشون بدید. یعنی چی؟ وقتی بچه‌ها دارن راجع به احساس خودشون میگن، با همه وجودتون به حرفاشون گوش بدین، همه آنچه را که به شما میگن براشون بازگو کنید. مثلا فکر می‌کنید چون زمان زیادی رو به مراقبت از نوزاد جدید اختصاص دادم تو احساس ناراحتی میکنی، فکر کردی توجه هم نسبت به تو کم شده. به بچه ها کمک کنیم تا احساسات خودشون رو نامگذاری کنن. چرا؟ چون دامنه لغات بچه ها ضعیفه، درکشون از علت و معلول ها پایینه و شاید ناتوان باشن. پس زمانی که با تشریح احساساتشون با مشکل مواجه میشن، کمکشون کنیم تا نام درستی رو برای احساسشون بیان کنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. به نظر میاد که نردبان هوش در واقع پله پله است. یعنی ما در پله قبلی راجع هوش کلامی صحبت کردیم، همون هوش کلامی بر روش توضیح دادن مسائل خودمون و کودکان رو وقتی توسعهش میدیم کمک میکنه به اینکه هوش هیجانی رو توسعهش بدیم و رشدش بدیم. موافقید که راجع به بازی‌های همین دو بحثی که در واقع امروز داشتیم در بخش بعدی انشالله در خدمت شما باشیم؟ من با تشکر از خانم دکتر میرغفوریان میخوام دعوت کنم از شما شنوندهای خوب که یک بخش رو بشنوید، برمیگردیم به استودیو.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بعضی از آدم‌ها تو تاریخ وجود دارن که ثابت کردن نه تنها بهره هوشی قابلیت رشد و ارتقای بی نهایت رو داره، بلکه هیچ محدودیت و معلولیتی هم نمیتونه سد راهش بشه. یک نمونه از این آدم‌ها نیک وی آچیچ است. فردی که بدون دست و پا به دنیا اومد، اما همیشه تلاش کرد تا در زندان ذهنی و شرایط خاص خودش باقی نمونه. اون در دوران مدرسه اعتماد به نفس پایینی داشت و بسیار مورد تمسخر قرار می گرفت. نیک با کمک مادرش تونست یاد بگیره که چگونه از دو انگشت پاش برای نوشتن استفاده کنه. در سن 17 سالگی مؤسسه خودش با عنوان زندگی بدون دست و پا رو به منظور امید دادن به افراد افسرده و معلول تأسیس کرد. در نهایت به دانشگاه قدم گذاشت و موفق به دریافت مدرک حسابداری و مدیریت برنامه ریزی شد. اون هیچ وقت دست از تلاش کردن و اثبات خودش بر نداشت، تا جایی که با تکیه به هوش و بهره‌وری از اون تبدیل به فردی شد که سخنرانی‌های انگیزشیش برای میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف برگزار میشه و تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای هم داره. این فرد از جمله افرادی بود که فعل خواستن رو صرف کرد و در سراسر جهان امید و انگیزه رو به ارمغان آورد. نیک در کتاب زندگی بی حد و مرز که شرح حال خودش میگه: سالهای کودکیم در رنج به سر می بردم و روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. کم کم این اندیشه در ذهنم جای گرفت که شاید خداوند از خلقت من هدفی داشته. از وقتی این فکر در من جوانه زد، دیگر منتظر جوانه زدن دست و پایم نشدم. تلاش کردم هدف از آفرینشم را پیدا کنم و سرانجام آن را پیدا کردم. من معجزه‌ای را که از خداوند طلب می کردم خودم در زندگیم رقم زدم.
امیدوارم این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به هر حال اراده انسانی که به خداوند ایمان داره کمک میکنه بتونه تجلی معجزات خداوند در زمین بشه. قطعا ترکیب این اراده و ایمانه که میتونه زندگی رو متحول بکنه. در بخش سوم در واقع برنامه امروز نردبان قصد داریم راجع به دو هوش قبلی که صحبت کردیم با خانم دکتر زینت و سادات میرقفوریان جنبه های عملیشون رو قدری بیشتر بدونیم که چگونه میتونیم با بازی ها در زندگی در واقع این هوش رو توسعه بدیم. همونطور هم که همیشه در برنامه ها تکرار میکنیم به بچه ها کمک کنیم که با هوش تر بشن. خانم دکتر، دو تا هوش رو بررسی کردیم دیگه، یک هوش کلامی بود و یک هوش هیجانی عاطفی. بازی هایی که انتخاب کردید مرتبطه دیگه؟
خواهش میکنم. بله، در مورد هوش کلامی میتونیم به بچه ها همون بازی جمله سازی رو داشته باشیم. مثلا شما یک کلمه بگید و به بچه بگین که در مورد این کلمه یه جمله به من میگی، اسم یه حیوان رو بگین آیا میتونی برای من توصیفی از اون داشته باشین، یا بازی دیگه که میتونید داشته باشین جملات مختلف و با لحن‌های مختلف بهش بگین و ازش بخواین که به تشخیص بده که الان اینو با خوشحالی گفتید، با ناراحتی گفتید، با تعجب گفتید یا غیره. این میشه بازی‌هایی که برای هوش کلامی یا زبانی، معناشناسی، آواشناسی، قواعد دستور زبان بهشون خیلی کمک میکنه. اما راجع به هوش هیجانی میتونیم دو تا بازی رو بگیم. بازی اول بازی نقاشی احساساته. به کودک کاغذ و مداد رنگی بدین و ازش بخواین راجع به موقعیت‌های مختلف که شما میگید نقاشی بکشه. مثلا ازش بخواین زمانی که یه نفر به آدم زور میگه، زمانی که یه چیزی که دوست نداری رو میشنوی، حس آدم چجوریه؟ میتونی بکشیش؟ زمانی که کسی که دوستش داریم به خونه ما اومده، حالا میتونی خودتو به تصویر بکشی؟ گاهی وقتا شاید بچه ها نقاشیشون خوب نباشه، همون نقاشی که میکشن رو میذاریم جلومون و راجع به اون احساس باهاش صحبت میکنیم و حالا بهش میگیم میای یه بازی با هم دیگه کنیم، مثل بازی پانتومیمه، مثل بازی شکلکهاش. از همون نقاشی که کشیده شروع میکنیم به جملاتی که گفتیم و ازش میخوایم حالا تو صورتش به ما نشون بده. بهش میگیم مثلا اگه غذایی که دوست داری رو برات مثلا ازت بگیرن به زور یکی از دوستانه، قیافت چه شکلی میشه و چه حسی رو تجربه میکنی و کمک میکنیم بهش که اون تصاویر نقاشی که کشیده بود حالا برای ما از طریق زبانش واگویه کنه. یعنی هم هوش کلامی و زبانی داره دوباره تکرار میشه و هم هوش هیجانی شناسایی احساساتو داریم. بازی دیگه ای که میتونیم با بچه ها ترتیب بدیم بازی داستان یا نمایشه.
بازی داستان و نمایش میخوایم به بچه‌ها کنترل هیجانات و احساسات رو یاد بدیم. بهش میگیم که تو داری یه بازی خیلی خوب انجام میدی، اما مامان و بابات خواب هستن. چجوری این بازی رو ادامه میدی؟ مثلا بچه به ما میگه کمتر سر صدا میکنم، مراقبم توپم به جای نخوره و غیره. توی این بازی نمایش که بر کنترل احساسات و هیجانات داریم کار میکنیم، میخوام به بچه بگیم یاد بدیم که هر زمان و به هر شدتی که میخواد نمیتونه هیجاناتش رو نشون بده. مثلا براش موقعیت‌های مختلف تعریف میکنیم. مثلا موقعیتی که کودکی به اجبار وسیله بازی دوستش رو ازش میگیره، به نظرت تو اون موقعیت دوست چه حسی داره؟ مثلا میگه خیلی عصبانی میشه. میگیم که بهش خب چی کار میکنه؟ بعد یه لحظه فکر میکنه. ما میتونیم رفتارهای ناخوشایند و خوشایند رو بگیم بهش. آیا دوستش رو هول میده؟ آیا دوستش رو میزنه؟ یا میتونه باهاش صحبت کنه و بهش بگه که اسباب بازی منو به من پس بده؟ یا میتونه بهش بگه بیا با هم دیگه بازی کنیم؟ یا میتونه اسباب بازی هاشونو با هم دیگه رد و بدل کنه؟ هر چی بچه راجب اون موقعیت، به اون نمایش اون موقعیت به ذهنش میاد میتونیم بهش بگیم. توی این بازی خیلی مهمه بچه‌ها درک از این داشته باشن که خیلی وقت‌ها ما علارغم احساسمون ممکنه رفتاری رو داشته باشیم. مثال میزنیم به بچه، زمانی که تو بیمار میشی میری دکتر، بهت دارو میدن، داروهاتو میخوری یا نمیخوری؟ میگه میخورم. یه زمانی که پدر مادرت خواب هستن، آیا سکوتو بیشتر رعایت میکنی یا نمیکنی؟ زمانی که تو گم میشی چی کار میکنی؟ در موقعیت‌های مختلف نمایش براش میذاریم تا بتونه هیجانش و احساسش رو مدیریت درستی کنه تا رفتار درست رو رقم بزنه.
خانم دکتر، این بازی که خیلی بازی خوب و جذابی هم هست، به نظر میاد در واقع نیازمند یک حداقلی از سن باشه. گروه سنی خاصی رو تعریف کردن؟ چون به نظر میاد در واقع بچه داره آروم آروم یاد میگیره احساسات و هیجانات رو کنترل بکنه.
ما از 3 سالگی به بالا میتونیم انواع بازی ها رو با بچه ها داشته باشیم. از بازی های ساده میتونیم شروع کنیم، حتی کوچیک‌تر. مثلا مامان میتونه بچه رو تو آینه بغل کنه، جلوی یک آینه قدی بیسته، هوش هیجانی رو بازیش رو دارم خدمتتون توضیح میدم. میتونه بچه رو بغل کنه، ببره جلو آینه، بگه میای با هم دیگه خوشحال باشیم، بخندیم. درسته. و بچه تصویر مامان و خودش رو تو آینه ببینه. حالا میگه من از این که مثلا شما صبحونتو نخوردی، شیرتو نخوردی ناراحتم، میای با هم دیگه ببینیم آدمای ناراحت چیکارن، چه جوری رفتار میکنن، صورتشون چه جوریه. حتی از بازی، من سعی میکنم بازی هایی رو بگم که خیلی ابزاری نیاز نداشته باشه. هر آنچه که به بچه ها در شناسایی احساسات خودشون و والدینشون کمک کنن، قطعا در افزایش هوش هیجانی کمک میکنه. و راهکار بعدی که باید بهشون آموزش بدن، خب این حسو که درک کردی، بهترین حالت اینه که تو اون موقعیت چگونه رفتار کنیم.
همون بحث کنترلی میشه که بهش اشاره داشتید. بله. و بیاموزن اگرچه حسی در نشین چیز دیگری است، ولی رفتارش نوع دیگری باشه. شاید این مراحل سنی بالاتر در واقع در بر بگیر.
هرچه بزرگتر میشیم، خودآگاهیمون، دیگر آگاهیمون بیشتر میشه، خب قطعا بازی ها متفاوت میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، دکترای روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ما میتوانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش، دور از فریاد،
سال 1402 تون مبارک باشه. در لحظه تحویل سال، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در حرم مطهر رضوی صحبت‌های ارزشمندی ایراد کردند که بخشی از سخنانشون رو الان میشنویم و در فواصل دیگه ان شاء الله برای شما این سخنان رو پخش خواهیم کرد. بشنویم سخنان حضرت آقا رو.
ز
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز رو تبریک عرض میکنم به یکایک آحاد ملت ایران، مخصوصا خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران، خدمتگزاران به زندگی مردم و همچنین به دیگر ملت هایی که نوروز رو گرامی می دارند و به اون اهمیت می دند. انشاءالله که بر همه شماها این عید شریف مبارک باشه. امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم. من در این صحبت این ساعت یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه، 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین، بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره میکنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی میشود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتا تورم بود، گرانی بود که حقیقتا تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خوب البته جزء تلخی‌ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه که حالا خواهم گفت، باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1401، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی ولو حالا درصد اندکی کم شد و اشتغال یه مقداری افزایش پیدا کرد که این چیز مغتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتاً خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت، که اینجور این وضع پیش میاد، وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف. البته این نکته هم باید در نظر باشه، مشکلات اقتصادی و گرفتاری های اقتصادی مخصوص ما نیست. امروز خیلی از کشورهای دنیا، شاید بشه گفت همه کشورهای دنیا، یک گرفتاری های اقتصادی ویژه‌ای دارن. حتی کشورهای ثروتمند، کشورهای دارای اقتصادهای قوی و پیشرفته، و واقعا مشکلات و معضلات زیادی گریبانگیر اونهاست. بعضیش حتی از ما، بعضیشون از این جهت بسیار بدتره. اقتصادهای قوی دچار ورشکستگی بانک ها میشن که همین اواخر شما خبرشو شنیدید. البته بعضی ها رو خبرشو دادن، بعضی رو هم ندادن که حالا خبرهاش پخش خواهد شد. و ورشکستگی بانک ها هست، بدهکاری های فوق العاده تریلیونی وجود داره در بعضی از کشورها که اینا خب گرفتاری است، در اونجا هم هست، در اینجا هم هست. اونا هم دارن تلاش میکنن برطرف کنن، ما هم باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، مسئولین بایستی تلاش کنن. من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم، یعنی کاری کنیم. هممون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه، تلخی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم. خب حالا سال 1402 به نظر من در سال